شش عصر به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید. اسرائیل میگوید نمیتوان غزه را در خلأ قدرت رها کرد. پلیس آلمان به 54 دفتر مرتبط با مرکز اسلامی هامبورگ در 7 ایالت این کشور وارد شد. گذرنامه و وسایل الکترونیکی پرستو فروهر هنگام ورودش به ایران ضبط شد. خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارش‌ها. من مهران کریمی هستم. اسحاق هرتزوگ رئیس جمهور اسرائیل میگوید نمیتوان غزه را در میان خلأ قدرت رها کرد و برای ممانعت از سر برآوردن دوباره حماس اسرائیل باید تا آینده نه چندان دور در این باری که حضور داشته باشد. او در گفتگو با فاینانشال تایمز پیش بینی کرد ایالات متحده و همسایگان اسرائیل در اداره غزه پس از جنگ نقش خواهند داشت. در همین حال ارتش اسرائیل صبح روز پنجشنبه از بمباران خانه اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی گروه افراطی حماس در غزه خبر داد. آقای هنیه همکنون ساکن قطر است. ارتش اسرائیل گفته خانه آقای هنیه در غزه بخشی از زیرساخت‌های حماس و یکی از اماکن اصلی دیدار و هماهنگی سران حماس جهت برنامه ریزی و رهبری عملیات نظامی بوده است. آمریکا و اتحادیه اروپا گروه حماس را تروریستی می‌دانند. در همین حال ارتش اسرائیل روز پنجشنبه اعلام کرد همچنان در حال انجام عملیات تفتیش و جستجو در داخل بیمارستان الشفا در شهر غزه است. همزمان وزارت بهداشت غزه وابسته به گروه افراطی حماس می‌گوید بولدوزرهای ارتش اسرائیل بخش‌هایی از دروازه جنوبی بیمارستان را نابود کردند. و در خبر دیگر وزیر کشور آلمان صبح روز پنجشنبه اعلام کرد صدها پلیس این کشور به 54 دفتر مرتبط با مرکز اسلامی هامبورگ در 7 ایالت مختلف این کشور به ظن ارتباط با حزب الله لبنان وارد شده و به جستجو در آنها پرداختند. نانسی فاسر در این باره گفت در زمانی که تعداد زیادی از یهودیان احساس تهدید می‌کنند، آلمان به گفته او پروپاگاندای اسلامی و یهود ستیزی و تحریک خصمانه علیه اسرائیل را تحمل نمی‌کند. مرکز اسلامی هامبورگ وابسته به حکومت جمهوری اسلامی است. و باربد گلشیری هنرمند گورنگار از بازجویی و ضبط گذرنامه پرستو فروهر فرزند داریوش و پروانه فروهر در بعد و ورود او به ایران در فرودگاه امام خمینی تهران خبر داد. آقای گلشیری که از دوستان خانم فروهر است در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که ماموران تمام وسایل الکترونیکی خانم فروهر از جمله تلفن همراه و سیم کارت او را چهارشنبه شب ضبط کردند. دادگاهی در شهر لاهه هلند یکی از شرکت‌های تولید کننده مواد اولیه مورد استفاده در تولید بمب‌های شیمیایی عراق در دوران حکمرانی صدام حسین را به پرداخت غرامت به 5 قربانی ایرانی این حملات محکوم کرده. جزئیات بیشتر در گزارشی از هومن عسکری.
دهه ها از آن روزها که نیروهای تحت امر صدام حسین در حملات خود علیه ایران از گازهای شیمیایی استفاده می کردند می گذرد. اما بسیاری از قربانیان این حملات همچنان زنده اند و شاهدی بر فجایع انسانی که تنها بخشی از آن در تاریخ ثبت شده است. حالا دادگاهی در هلند یکی از شرکت‌های تولید کننده مواد اولیه این بمب‌های شیمیایی را به پرداخت غرامت به 5 قربانی ایرانی این حملات محکوم کرده است. شبکه پرس تیوی جمهوری اسلامی نام 4 تن از این قربانیان را به این شرح اعلام کرده: بهروز عباسی، سالار ارجمند، احمد غلامی فرد و حسینی مفرد. این قربانیان ایرانی حملات شیمیایی به دادگاه هلند شکایت کرده بودند که 2 شرکت هلندی در کشاکش جنگ ایران و عراق و استفاده صدام از بمب‌های شیمیایی صادرات تیونیل کلورید به عراق داشتند، ماده‌ای که در ساخت گاز خردل نیز کاربرد دارد. روز چهارشنبه دادگاهی در شهر لاهه هلند شرکت فورافینا بلینگن که پیشتر کابی اس هلند نام داشت را به پرداخت غرامت محکوم کرد. شاکیان ایرانی از یک شرکت دیگر هم شکایت کرده بودند. شرکت دوم گفته که زمانی که این شرکت مواد اولیه را به عراق می‌فروخته، هیچ اطلاعی درباره استفاده از آن برای ساخت تسلیحات شیمیایی نداشته. اما شرکت فورافینا بلینگن که نماینده خود را به دادگاه نفرستاد، در نهایت رأی محکومیت دریافت کرد. دامون گلریز، تحلیلگر مسائل بین‌الملل، در گفتگو با رادیو فردا از شهر لاهه می‌گوید این نخستین بار نیست که در کشور هلند چون این حکمی صادر شده است.
این اولین بار نیست. در سال 2007 یکی از افرادی که به صدام حسین مواد خام فرستاده بود محکوم شد به نزدیک به 17 سال زندان. 17 سال زندان برای هلند خیلی زیاده و بی سابقه است. بعد از جنگ جهانی دوم این اولین بار بود که سر این مسئله کسی محکوم شد. و البته فقط هم هلند نیست، کشورهای دیگه هم در جنگ ایران و عراق به صدام کمک کردن از شیمیایی، که البته باید اینم گفته بشه که مواد خام مورد استفاده میتونه استفاده های مختلفی، کاربرد های مختلفی هم داشته باشه و این هم نخستین بار نیست. متاسفانه کشورهای غربی به خصوص کمپانی هایی که در بخش خصوصی هستن کمک میکنن به همه کشورها. به خاطر همین این نشانه این دادگاه و حکمی که صادر شده، جدا از حالا مسئله مالیش، نشانه اهمیت بالای حکومت قانون و دنبال کردن جنایاتی هستش که باید افراد پاسخگو باشن و این پاسخگویی مهمترین بخش زندگی مسالمت آمیز در کشورهاست.
اما به فرض آن که در نهایت غرامت به 5 قربانی ایرانی پرداخت شود، هزاران تن از کهنه سربازان آسیب دیده در جنگ ایران و عراق همچنان در شهرهای مختلف ایران با زخم‌های بر جای مانده از آن 8 سال می‌جنگند. یکی از این افراد در گفتگو با رادیو فردا شرایط خود و بسیاری از همقطارانش را این گونه توصیف می کند.
مردم واقعا فکر می کنند تمام بودجه و سرمایه مملکت میره تو جیب ما، ولی از داخل خدا شاهده الان من خودم مستاجرم، به خداوندی خدا مستاجرم. 2 فرزند دارم با تحصیلات عالی، بیکار باید خودم خرجشون بدم. سگمرگی داریم زندگی میکنیم.
این کهنه سرباز ایرانی در بخش دیگری از گفتگویش با رادیو فردا همچنین از مشاهداتش از شرایط گروهی از قربانیان حملات شیمیایی در روستاهای ایران میگوید.
همین شهر سرپلزها یه منطقه‌ای داره به اسم بانزرده بهش میگن. اونجا چند تا روستا بود که آخرای جنگ اونجا بمباران شیمیایی شد. الان هم تک توکی خیلی تعداد کمی از بازمانده های همون شیمیایی ها هنوز زندن. ولی خب چه زندگی، با هزار بدبختی دارن نفس میکشن. هیچ رسیدگی بهشون نمیشه. بعضا من دیدم از جیب خودشون رفتن کپسول اکسیژن گرفتن. دیگه بقیهشو به قول معروف خودتون قضاوت کنید.
36 سال از حمله شیمیایی ارتش عراق به شهر سردشت در آذربایجان غربی ایران می‌گذرد، اما تلفات دقیق این بمباران مشخص نیست. همچنان که شمار دقیق کشته شدگان حملات شیمیایی صدام و فراتر از آن کشته شدگان جنگ 8 ساله هرگز مشخص نشد. اما آنچه مشخص است، قربانیان این حملات می‌گویند رسیدگی پزشکی و کمک‌های معیشتی، اگر نه درمان قطعی دردشان که شاید کمک کوچکی باشد به تحمل پذیر تر کردن دردی که آن را گریزی نیست.
گزارش همکارم هومن عسکری رو شنیدید. دیوید کامرون 2 روز پس از انتصابش به عنوان وزیر خارجه بریتانیا وارد اوکراین شد و در کیف با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور این کشور دیدار کرد. او پس از این دیدار اعلام کرد بریتانیا به حمایت دیپلماتیک، اقتصادی و نظامی از اوکراین تا زمانی که جنگ با روسیه به طول انجامد ادامه خواهد داد. در همین حال با گذشت 630 روز از آغاز تهاجم گسترده نظامی روسیه علیه اوکراین، درگیری ها با شدت ادامه دارد و در حالی که نیروهای روس در تلاشند در شرق پیشروی کنند، ارتش اوکراین موفق شده از رود دنیپر در جنوب عبور کند. همزمان وزیر امور خارجه بریتانیا 3 روز پس از انتصابش وارد پایتخت اوکراین شد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور اوکراین پنجشنبه میزبان وزیر خارجه جدید بریتانیا بود. دیوید کامرون که تازه دو روز پیش به این سمت منصوب شده، کیف را به عنوان نخستین مقصد بین المللی خود برگزید و تاکید کرد بریتانیا مصمم است با هر ابزار موجود و هر چقدر لازم باشد از اوکراین در مقابله با تهاجم گسترده نظامی روسیه حمایت کند. این اظهارات پاسخ به سخنان ولودیمیر زلنسکی بود که ابراز تأسف کرد. پس از آغاز بحران جدید در خاورمیانه، توجه جهانی متمرکز بر اوکراین نیست و این امر به ضرر اوکراین است.
All this not focus on our battlefield and in Ukraine and dividing focus really doesn't help.
گزارش دفتر ریاست جمهوری اوکراین هاکیست افزایش کمک های تسلیحاتی و تقویت پدافند هوایی اوکراین محور اصلی ریزنی های رئیس جمهور اوکراین و وزیر خارجه بریتانیا در کیف بود. این ریزنی ها در حال انجام شد که برخلاف ماه های پیشین که حملات هوایی روسیه معمولا هر شب از نیمه شب تا بامداد ادامه داشت، روز پنجشنبه از صبح آغاز شد. نیروهای پدافند هوایی اوکراین میگویند یک موشک و 18 پهپاد مدل شاهد را رهگیری کردند. در این حال چند انفجار در خمیلنیتسکی در مرکز اوکراین، خارکیف در شمال شرق و خرسون در جنوب خرابی و تلفات در پی داشته. از سوی دیگر روسیه از دفع حمله پهپادی اوکراین خبر داد. همزمان آتش سوزی در یک پایگاه نظامی در ولگوگراد گزارش شده و منابع محلی میگویند دلیل آن اصابت پهپاد بود. پنجشنبه الکسی کامیشن وزیر صنایع رهبردی اوکراین در جمع همتایان اروپایی خود گفت اوکراین تولید پهپادهای مدل شاهد را نیز آغاز کرده. همزمان نبردها در جبهه شدت یافته. میخائیل ساموس کارشناس نظامی بیشتر توضیح میدهد.
روسیه در محور کوپیانسک و آودیفکا پیشروی میکند. این حرکت همسو با هدف شماره یک مسکو، تصرف باقی مانده استان لوهانسک برای حرکت به سمت خارکیف و شمال استان دونتسک است و هدف شماره دو تصرف کل استان دونتسک است تا کرملین سرانجام بر مناطقی که مدعی است به خاک روسیه ضمیمه شده کنترل داشته باشد. اما در جنوب ابتکار عمل در دست نیروهای اوکراینی است. هرچند ارتش اوکراین نتوانسته هنگام ضد حمله خود در استان زاپوریژیا پیشرفت کند، اما در روزهای اخیر شاهد تحرکات بسیار مهمی در استان خرسون بوده ایم. هر کارشناس نظامی می‌داند عبور از رودخانه سخت‌ترین عملیات نظامی است. در جنگ کنونی که هر حرکت زیر ذره‌بین پهپادها قرار دارد، دشواری عملیات‌های از این دست چند برابر شده. باید ببینیم دستاوردهای بعدی ارتش اوکراین که نیروهای پیشقراول آن توانستند در کرانه شرقی دنیپرو مستقر شوند چیست. به عقیده من امروز این مهمترین محور جبهه است.
شمار نظامیان روس در اوکراین بیش از 400 هزار تن برآورد می شود که 3 برابر نیروهایی است که در ابتدای جنگ به اوکراین حمله کرده بودند. از بودجه دولت روسیه که دوما نسخه نهایی آن را چهارشنبه تایید کرد برمی آید که حدود 40% کل هزینه ها برای تامین نیازهای ارتش روسیه در اوکراین اختصاص می یابد. کرملین پنهان نمی کند که برای جنگ طولانی مدت آماده شده و منتظر است به ویژه با توجه به مناقشات جدید و تحولات سیاسی داخلی متحدان اصلی اوکراین حمایت کشورهای غربی از این کشور کاهش یابد.
گزارش آنا رایاسکایا رو شنیدید در مورد سفر وزیر امور خارجه بریتانیا 3 روز پس از انتصابش به پایتخت اوکراین. گزارش‌ها از ایران حاکی است که اسرین محمدی خواهر شهریار محمدی از کشته شدگان اعتراض‌های سال گذشته بازداشت شده است. میلاد محمدی برادر خانم محمدی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که بازداشت خواهرش عصر روز چهارشنبه در بوکان و زمانی که او و مادرش برای دریافت بنر سالگرد کشته شدن برادرش به مغازه چاپ رفته بودند انجام شده. آقای محمدی نوشته که خواهرش بیمار است و چند بار در بیمارستان بستری شده بود. او جمهوری اسلامی را مسئول هر اتفاق برای جان عسرین محمدی دانسته. شهریار محمدی معترضی بود که تصویر عزاداری او در کنار پیکر کشته شده دوستش محمد حسنزاده از تصاویر نمادین اعتراضات سراسری 1401 در ایران شد. او چند روز بعد در جریان اعتراضات در بوکان کشته شد. به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. سپاس از شما که ما رو همراهی می‌کنید. وقتتون بخیر.